بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند در قضیه تعدد شرط و اتحاد جزا می فرمایند که بنابر ظهور شرط در مفهوم در صورت تعدد شرط و وحدت جزا به یکی از وجوه مذکوره باید مطلب رو حل کرد. مثالی که ایشون میزنن میفرمایند که همین قضیه علت قصر یا شرط برای قصر اذا خفی الجدران یا اذا خفی الاذان و قصر، در اینجا شارع دو شرط را مجزا برای قصر ذکر میکنه، یکی خفاء اذان و دیگری خفاء جدران. بنابر مطلبی که عرض شد که عدم ظهور جمله شرطیه در مفهوم، خب مطلب روشنه، هر کدام از این شرطها علت برای اون جزا دارند و ساکت هستند از دخالت علت دیگر یا شرط دیگر. بنابراین جمع بین هر دو جایز است، یعنی هم خفاء اذان و هم خفاء جدران هر دو دو شرط میشن برای قصد، که البته در خود این مطلب این قضیه یک مسئله است که عرض میکنه. ولی بنابر این که ما قائل به ظهور شرط بشیم در جملات شرطیه، در اینجا مسئله مشکل میشه. همونطوری که عرض شد قائلین به شرط، قائلین به ظهور مفهوم جمله شرطیه در مفهوم، اینها در مقام نفی مفهوم، در مقام اثبات مفهوم هستند، به نفی جزا در صورت نفی شرط. به این جهت و به این لحاظ که جمله شرطیه دلالت می کند بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط، چنانچه به این صورت که اگر یک شرط دیگری باشه اون شرط با اون مفهوم ما تعارض میکنه، به این کیفیت وقتی ما ظهور جمله شرطیه را در این کیفیت دانستیم، اون وقت این تعدد شرط با هم تعارض میکنه، چون خفاء جدران دال بر انتفاع قصر است عند انتفاع خفاء، یعنی عند ظهور، و این عمومیتش یا اطلاقش منافات دارد با خفاء اذان. بین خفاء اذان و بین عدم قصر که مفهوم برای خفاء جدران، در اینجا تعارض میشه. لذا مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید که قائلین به ظهور جمله شرطیه در مفهوم باید یکی از این سراح رو انتخاب کنه، یا این که بگن مفهوم هر کدام تخصیص می‌خورد با منطوق جمله شرطیه، مفهوم اذا خفی الاذان فقصر یعنی عدم قصر تخصیص می‌خورد با خفاء جدران، خفاء جدران هم، عدم قصر در خفاء جدران هم تخصیص میخوره با خفاء از آن. این یک راه. راه دومی که مرحوم آخوند میفرمایند این است که در اینجا اصلا جمله شرطیه، ظهور جمله شرطیه ملغا میشه و تعدد شرط دلالت بر عدم ظهور میکند در جملات شرطیه، پس بنابراین هر دوی اینها ملغا میشن. اشکالی که در اینجا پیش میاد این است که در قضیه اول که اگر ما دلالت جمله شرطیه را بر ظهور بر همون مبنایی که قبلا عرض شد که منافات بین مفهوم و بین شرط دیگه است، اگر ما این را بپذیریم در این صورت اشکال وارد می شود به قائلین به مفهوم که خب شما در اینجا چه می کنید؟ یا باید شما دست از مبناتون بردارید و به این کیفیتی که شرط و مفهوم را مطرح کردید به این کیفیت مطرح نکنید، یا اینکه این تعارض را باید حل کنید. این اشکال اول که به تخصیص می‌خوره. راه دیگری که مرحوم آخون ارائه دادن که الغاء جمله شرطی است در انعقاد مفهوم، اشکالی که به اینجا وارد میشه این است که جان من، مگر ظهور به دست من و شماست که در یک جا بگیم جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره، در یک جا بگیم جمله شرطیه ظهور در مفهوم نداره؟ اگر ما خود نفس جمله شرطیه را ظاهر در مفهوم بدانیم، دیگه بین وحدت شرط و بین تعدد شرط دیگه در اینجا چه فرقی میکنه؟ بله؟ قرینه چی؟ در اینجا مفهوم نداره؟ عرض کنم حضورتون همونطوری که عرض شد قائلین به شرط در جمله شرطیه اینها از خود جمله شرطیه این مطلب را به دست میارن به انسباق عرفی و به دلالت حکمت. وقتی که مسئله به دلالت حکمت برگرده و به انسباق عرفی، دیگه در این صورت بین تعدد و بین وحدت دیگه فرقی نمی کنه. فرق نکردنش از این نقطه نظره که عرف معامله ای را که با هر جمله ای می کند یک معامله علاحده است که دبتی به دیگری نداره. یعنی وقتی که عرف نگاه می کند به جمله شرطیه، هیچ وقت نگاه نمی کند که آیا این شرط دیگری زمینه این شده یا نشده. میگه این کلامی که از دهان مولا صادر بشه چون با شرط آورده پس مفهوم داره، نه اینکه چون با شرط آورده و شرط دیگری نیاورده پس مفهوم داره. نه، اینی که میگه چون با شرط آورده پس مفهوم دارد، معناش این است که اگر شرط دیگری بیاد اون شرط دیگر را ضمیمه شرط اول میکنه، نه اینکه دست از مفهوم این بر میداره. چطور این که اگر در جمله واحد دو تا شرط بود عرف همین کار رو انجام میداد، الان که شرط در جمله متعدده هست هم همین طوره؟ اگر در جمله واحد شارع میگفت اذا خفی الاذان و الجدران و فصلی، شما چه میکردید؟ فقط سر میگفتید از اینجا چون کلام کلام واحد است و ناظر به ثبوت واحد است، این وحدت اثبات با وحدت ثبوت دلالت میکنه که هر دوی اینها حکم شرط واحد رو دارند، پس به انتفاع هر دو مفهوم منعقد میشه، نه اینکه یکی از اینها رو جدا بگیر و با او معامله یک جمله جدا بکن، دیگری را جدا بگیر و با او معامله جدا بکن. درست شد؟ ما همین مطلب رو هم در اینجا میگیم. ما میگیم وقتی که شارع دوتا جمله را آورده، این دوتا جمله دلالت بر وحدت ثبوت میکنه، یعنی دو جمله است که یک نفر این دو جمله را القا کرده. وقتی دو جمله را یک نفر القا بکند، مثل توالی مستثنیات است در جمله واحده، مثل توالی قیود است در یک جمله، مثل توالی شروط متعدده است در یک جمله، هیچ فرقی نمی کنه. از این نقطه نظر بین تعدد جمله و بین وحدت جمله فرقی نیست. بله، اشکالی که در اینجا وارد است به قائلین به ظهور اینه که شما ظهور را منعقد می کنید در اون جایی که ظهور را منعقد می کنید در اون جایی که شرط باشه، همینطور ظهور را منعقد می کنید در اون جایی که تعدد شرط باشه. سؤال ما از شما اینه، وقتی که متکلم حکیم یک جمله شرطیه را القا کند به مخاطب، آیا مخاطب احتمال میدهد شرط دیگری را یا احتمال نمیده؟ اگر بگید احتمال نمیده که خلاف، اگر احتمال میدهد شرط دیگری را، پس این چه ظهوری در اینجا منعقد میشه با احتمال شرط دیگری که بعدن بیاد بگه؟ این دیگه در اینجا اصلا ظهور منعقد نمیشه. لا یقال به این که اصلا خود ظهور یعنی همین، یه صراحت و تصریح و نص داریم، یه ظهور داریم. ظهور یعنی احتمال خلاف این منطوق که اون احتمال احتمال عقلایی، این میگیم ظهور. وقتی که ظهور این طور شد، بنابراین مسئله مفهوم به جای خودش میمونه. عرض ما در اینجا اینه که شما چه قائل به ظهور در این صورت بشوید، یا قائل به سکوت و اجمال در این صورت بشوید، چه فرقی میکنه؟ وقتی که مخاطب احتمال میدهد که شاید شرط دیگری بعدن بیاد، چطوری که در اینجا آمد دیگه، در اینجا حی حاضر، اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، شارع امروز آمد گفت اذا خفی الجدران، فردا آمد رفت روی منبر گفت اذا خفی الجدران اذان. خب در اینجا دیروز وقتی که بگه اذا خفی الاذان فقصر، درست شد؟ الان در اینجا مخاطب احتمال میدهد شرط دیگری را در کنار و قرین این شرط، یا احتمال نمیده؟ اگر احتمال بده، خب ظهور در اینجا اصلا منعقد نمیشه. در اینجا نهایت کاری که میکنه این است که این شرط ما علت است برای چی؟ علت برای این جزاست. آیا علت دیگر یا شرط دیگری هست؟ ما نمیدونیم. نمیدونیم میشه سکوت، میشه اجماع. پس بنابراین در اینجا باید به این قائلین به ظهور این را گفت، نه اینکه گفت شما این قرینه میشه که شما دست از ظهور برداری. بله، ما میگیم اصلا در اینجا احتمال خلاف جایی برای ظهور باقی نمیگذاره، چون ظهوری که اینها میگن، ظهور اینها میگن که ظهور این است که مفهوم ما معارضه میکند با منطوقشی، با منطوق دلیل دیگر. اگر این ظهور این طور باشه، پس بنابراین دیگه در این صورت بایستی که اصلا دست از چی برداشت، اصلا باید دست اصلا قائل شد به این که اصلا دیگه در اینجا ما دلیل دیگری نداریم. ولی با توجه به تعدد شرط و موارد تعدد شرطی که الا ما شاء الله در لسان شرع آمده و در لسان حکیم هم ممکن است بیاید، اون مبنایی که مفهوم تعارض بکند با دلیل دیگر، این برداشته میشه، نه اینکه ظهور. حالا شما بگید ظهور، ما ظهوری که بگیم، ما اینطور میتونیم بگیم ظهور، ظهوری که در اینجا بگیم این است که شرط در اینجا مفهومش معارضه با دلیل دیگر نمی کند. یعنی اگر این شرط ما یک مفهومی داشت، این مفهومش یک دلیل دیگری عرض کنم حضورتون که دیگه در اونجا آمد، اون دلیل دیگر هم بیاد این رو تخصیص میزنه، این ظهور رو اینو ما قبول داریم. بله، اگر شما در اینجا فرض کنید که من باب مثالی شرطی آوردید برای جزایی، وقتی که ما گشتیم و شرط دیگری رو پیدا نکردیم، دلیل دیگری رو در کنار این پیدا نکردیم، پیدا نکردن دلیل ما این دلیل می شود بر این که به مفهوم این باید عمل کرد تا وقتی که دلیل پیدا بشه. درست شد؟ این همون حرفیست که ما قبلا زدیم. خب حالا اگر کسی از اول بیاد بگه، از اول بیاد بگه ما این رو قبول داریم، خب این با اون سکوتی که این در اینجا ساکت از اینه با اون چه فرقی میکنه؟ چه فرقی در اینجا داره؟ فرض کنین که میگه اذا خفی الاذان و فعد میشود که فقط سر، این میگه که دلیل برای قصر، شرط برای قصر خفای اذانه. خب حالا اگر اذان مخفی نشد، باید به عدله و معتدله عمل کرد، باید به استصحاب عمل کرد، به سایر عدمی شود که عدله باید عمل کرد. اینی که شما در اینجا اثبات بکنید مفهومی را، پس نباید قصر کرد، حرمت قصر را استفاده کنید تا این یک دلیل دیگری بیاد، بعد شما بگید بین اون دلیل دیگر و بین حرمت قصر با هم دیگه چی میشه؟ تعارض برقرار میشه، کسی نمیتونی هم چرفی بزنه. با احتمال دلیل دیگر، با احتمال با شرط دیگر، کسی نمیتونی هم چرفی بزنه. نهایت حرفی که شما میتونید بزنید این است که دلیل برای قصر خفای اذانه. خب حالا اگر اذان مخفی نبود چی؟ اگر اذان مخفی نبود چی؟ ما به سایر ادله عمل میکنیم. نه اینکه اگر اذان مخفی نبود پس قصر حرام است، نه، در اونجا باید دید دلیل چیست. ما میخوایم بگیم اصلا اون مبنا را در ظهور مفهوم پذیرفتن غلطه. اینی که و نه، ببینید آخه این در اینجا ببینید، از یک طرف یعنی ما در هر دو صورت اشکال وارد میکنیم. اگر شما میگید شرط مفهوم ظهور داره در مفهوم، در این حال الغا میکنید اون را، ما میگیم که خب این با سکوت چه فرقی میکنه؟ چون شرط عرف فرقی نمیفهمه بین وحدت شرط و بین تعدد شرط. شما میتونید یه حرفی بزنید، شما میتونید بگید در صورت تعدد شرط مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تخصیص میخوره. درست شد؟ خب این همه حرف سکوت ما، چه فرقی کرد در اینجا؟ اگر شما قائل به ظهور هستید در این مفهوم، این وحدت و تعدد شرط دیگه در اینجا فرق نمیکنه. چون وقتی که شارع بیاد بگه اذا، همین که گفت اذا، وقتی که دیگه انسان صبر نمیکنه در این که آیا در این یه شرط میخواد بیاره یا دو تا شرط میخواد بیاره، میخواد بگه وقتی این شرط نبود جزام نبود، اینو میخواد بفهمه. درست شد؟ در این صورت دیگه بین یکی و بین دو تا فرقی نیست. اگر شما آمدید گفتید که نه، اگر شما آمدید گفتید که منطوق هر کدام تخصیص میزند مفهوم دیگری را، خب این با همون سکوت ما دیگه در فرق دیگه در صورت نداره. پس این ابتداعا و اولا بلا اول وقتی که شارع بیاد یه شرطی را الغا بکنه، بنده احتمال میدم ممکنه فردا بیاد شرط دوم الغا بکنه. درست شد؟ پس احتمال تخصیص را همیشه بنده در این شرط شارع باقی میگذارم، مگر اینکه علم به عدم داشته باشم. و انا لنا به اثبات ذلک، ما نهایت کاری که بخوایم بکنیم عدم العلم رو میتونیم اثبات بکنیم. وقتی که به یه قید برخورد کردیم، به یه شرط برخورد کردیم، میتونیم بگیم که علم به شرط دیگر نداریم. اما شما میتونید بگید که علم به عدم شرط دیگر داریم. آیا همه کتب رو بررسی کردیم؟ همه ادله رو دیدیم؟ همه یه فرض بکنید که نه، لعل این که فرض کنید که در یه کتاب برخورد بکنیم به اینکه شارع برای این جزای ما شرط دیگری قرار داده. پس اصلا من از اول در ذهن من نمیاد در این که نباید بیاد در این که فرض بکنی که شرط دیگری نیست. وقتی که نیامد پس اونم اصلا در اینجا مفهوم منعقد نمیشه، یعنی اصلا از زیر بنای مفهوم زده میشه. وقتی که شارع میاد یه شرط رو القا میکنه، من از اول احتمال میدم فردا بیاد شرط دیگری رو بگه. یا وقتی که در کتاب مراجعه میکنم به یک دلیل، میبینم شارع در اینجا دلیل برای قصر را فرض کنی که خفای اذان آورده، من در ذهنم میگم خب ممکنه یه دلیل دیگری هم داشته باشیم که یه شرط دیگری قرار داشته باشه. وقتی که شارع میاد میگه که اندفع فرض کنی که کفارت صوم، فرض کنی که اعتق رقبتن، آیا شما احتمال میدید که فقط اعتق رقبه مربوط به کفاره صومه؟ چی همچین احتمالی رو میده؟
آیا شما وقتی که به یک کتاب مراجعه، کتاب وسائل رو باز بکنید، میبینید که در صورت فرض کنید که زهار من باب مثال عتق رقبه آمده، به محض اینکه عتق رقبه مترتب بر زهار شده، اذا زهرت فعتق رقبتن، آیا در اینجا ذهن شما میره بر اینکه شرط دیگری برای عتق رقبه اصلا وجود نداره؟
نه، میگید که خب این شرط براش اینه
که مجبور بشید بگید وقتی که زهار نبود ما در اینجا یک مفهومی رو در اینجا منعقد میکنیم که اگر یک دلیل دیگری آمد با مفهوم ما در تعارضی تو کار نیست. اصلا ذهن نمیاد به یه همچین قضیه ای. از اول که شما نگاه میکنید اذا زاهت فعتی رقبت، یکی از اون موارد. دومیش رو نگاه میکنید اذا مثلا فرض کنید که افتر تسیاما فعتی رقبتان، خب اینم یکی از اون موارد. چیه سومی رو نگاه میکنید وقتی که در حج فرض کن فلان کار رو انجام دادی فعتی رقبتان، این یکیشه. چهارمیش رو نگاه میکنید اذا نظرت فلان فعتی رقبتان، اینم یکیشه. اصلا در اینجا مفهومی معنا نداره اصلا منعقد بشه. یعنی منظور من این است که خود ظهور، اصلا ظهور جاش در اینجا نیست. ظهور در اونجایی است که ظهور منجزه، یعنی ظهور مانند نص منجزه. وقتی که شارع از اول یه شرطی را مترتب، جزای را مترتب بر شرط میکنه، مخاطب از اون اول احتمال شرط دیگری رو میده. چطور اصلا ظهور، مفهوم ظهوری اصلا ظهور در مفهومی در ذهنش میاد تا اینکه بنابر قول آقایان بین اون مفهوم و بین منطوق دلیل دیگر تعارض برقرار بشه؟ اصلا از اول نمیاد. لذا این مطرح کردن این که قائلین به ظهور، یعنی اشکال به آخونده، اینی که قائلین به ظهور بیان و بگن که تعدد شرط دلیل بر عدم ظهور در مفهومه، این با اصل مبنا اصلا چیکار داره؟ تنافی داره. این عرض کنم که یک به اصطلاح مبنا، بله، فایده شرط پادشاه این است که اینا مثل این همه فواید دیگر، مثل فایده فرض کنید که میگن وقتی که ظهر بیاد نمازتون، فایده این است که وقتی که این موضوع منعقد شد، این حکم منعقد میشه برش. چطور شما در مورد وجوب، چطور شما در مورد محرمات، چطور شما در مستحبات، شما یک موضوعی میخواد، یک محمولی میخواد، یک موضوعی میخواد، یک حکمی میخواد، اینم در اینجا شرط خودش منعقد موضوع، انعقاد موضوع میکنه. مگر قصر خودش آیا عرض میشود حضورتون که حکم هست یا نه؟ این قصر باید در یک ظرفی واقع بشه یا نه؟ اون ظرف چیه؟ میشه این شرط. تمام آیا حکم یا نه؟ اتمام صلاة حکمه. این اتمام صلاة در چه ظرفی باید واقع بشه؟ در ظرف حضر. قصر در چه ظرفی باید واقع بشه؟ مثل که بگیم اذا سافرت فقصه. تمام ادله ما همه مبتنی هستن بر یک موضوعی و بر یک محمولی. این محمول که حکم مترتب میشه بر این موضوع، این موضوع و حالا گاهی اوقات به صورت جمله شرطیه بیان میکنن، گاهی اوقات به صورت جمله وصفیه بیان میکنن، گاهی اوقات به صورت مطلق بیان میکنن، گاهی اوقات به صورت مقید بیان میکنن. اینا فرقی در این جمله شرطیه و همینه. بله نشه، بله ما هم نمیگیم، ما همینو میگیم. ما میگیم جمله، لذا قبلا بحث شد برای اینکه هر جمله شرطیه برگشتش به جمله حمدیه است و هر جمله حمدیه برگشتش به جمله وصفیه است. به تقریرات مراجعه فرمایید در اونجا. اصلا در منتها شاره یه وقت یک مطلب را به عنوان کلی بیان میکنه، نمیتونه همونجا قید بزنه، اول مطلب کلی بیان میکنه، بعد یکی میاد قیودشو میگه، میگه اکمل علما. فردا میاد میگه که آقا این زید به درد نمیخوره، میگه که اگر فرض کنید که من باب مثال زید عالم بود اکرامش نکن. فرد پس فردا یه مسئله دیگه پیدا میشه، فرض کنید که میبینه فاسقا رو خوب نیست اکرامش بکنیم، اخلال لازمه. میگه که اذا کان العالم فاسقا فرض کن فیحرم اکرام. دو روز دیگه، سه روز دیگه میاد نگاه به یه چیز دیگه، همینطور یکی میاد چیکار میکنه؟ هی این حکم کلی رو میاد یکی قید میزنه. حالا یا زمان عمل به اون حکم آمده یا زمان عمل به اون حکم نمیده، این دیگه فرق نمیکنه. یعنی ما یا نسخ در ازمانی قائل هستیم یا نسخ در افرادی قائل هستیم، اون دیگه مسئله فرق نمیکنه. اشکالی کرده اصلا هیچ، حالا بعدا مطرح میشه در مورد نسخ و اینها مطرح میشه، ولی که اصلا مورد نداره. در هر صورت ما برای هر حکم یک موضوع میخوان، اون موضوع شارع به یه نحو بیان میکنه، یا به صورت شرط بیان میکنه، یا به صورت وصف بیان میکنه، یا به صورت غایت بیان میکنه، یا به صورت اطلاق بیان میکنه، یا به صورت عام بیان میکنه، یا به صورت خاص بیان میکنه. یکی از موارد چیه؟ یکی از موارد بیان موضوعه که اون بیان موضوع برش چی؟ حکم مترتبه. این اشکالی که چیز شده. راه دیگری که مرحوم آخوند در اینجا ارائه میدن این است که اصلا در اینجا قائله چیز قائل به از میشود که تقیید اطلاق بشن، یعنی در اینجا ما یه اطلاق مفهومی داریم، اطلاق مفهومی یعنی اطلاقی که از کنم در ناحیه جزائه، در ناحیه جزا که قصره، در ناحیه جزا که قصر است، در اینجا ما یه اطلاقی داریم. اون وقت از میشود یه عدم قصره، در اطلاق همون اطلاق عدم قصره، عدم قصر تقیید میخورد به دو قید، یکی قید خفاء اذانه، یکی قید خفاء جدرانه. پس وقتی که دو قید آمد یک اطلاق را مقید کرد، در اینجا عرض کنم حضورتون که نظیر قضیه تخصیص مفهوم میمونه با چی؟ با منطوق هر کدام دیگر، منتها در اونجا عام بود، در اینجا اطلاقه، در اونجا استفاده عموم بود از مقدمات حکمت، در اینجا استفاده چیه؟ اطلاق در اینجا میکنیم. از نقطه نظره از میشود که خود از نقطه نظره چه فرق نمیکنه. اینم یه مورد که مثل همونه. مورد چهارمی که ایشون آمدن و عرض شود حضورتون که اینو اضافه کردن این است که، البته میگم من سه مورد گفتم چون این مورد اصلا چیز خارجه، اصلا نباید مطرح بشه و اشکالش رو عرض میکنه، و اون این است که قائلین به زور میتونن در اینجا اینطور بگن، بگن که اصلا ما در اینجا دو شرط نداریم، شرط ما یک عنوان کلیه. اون عنوان کلی عرض شود حضورتون که همون چیزیست که وحدت شرطه، منتها برای وصول به آن عنوان کلی در اینجا عناوین متعدده و مصادیق مختلفی آمده، ولی تمام اینها عنوان مشیر هستند برای اون عنوان کلی. درست شد؟ آن عنوان مشیر خودش به تنهایی نمیتونه شرط باشه، جنبه حکایی دارن برای اون عنوان کلی. به جهت اون جنبه حکایی خودشون اینها به تنهایی عرض کنم حضورتون که نمیتونن عرض میشود که قید بزنن. روی این حساب پس بنابراین در صورت تعدد شرط در واقع شرطی متعدد نیست، مصادیق این شرط متعدده. خود شرط چیه؟ یک حد معینی که اون حد معین شرط برای قصر صلاته. حالا از اون حد معین گاهی از اوقات تعبیر به خفاء جدران میشه، گاهی اوقات تعبیر به خفاء اذان میشه، ممکنه تعبیر به خفاء چیز دیگه بشه، ممکنه بگن انقدر راه برو که خسته بشی. فرض کن که حالا خسته بشی هم نه، فرض کن که بگن که مثلا یه مقداری راه بری که احساس بکنی که فرض بکنی که درت یک فعل جمله حالا مثلا از اون حالت عادی بودن اول در اومده، اون چقدره؟ مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر فلان اینقدره. درست شد؟ این حالا من دارم میگم، اما خب بسته ممکنه مثلا اینطور گفته بشه. بله؟ خفای نور. بله بله خفای نور. بله این همه. خب در اینجا این عرض کنم حضورتون که در اینجا این هم چیز میشه، این هم عنوان به اون به اصطلاح مطلب کلی میشه. مرحوم آخوند در اینجا به این مطلب میان اعتراض میکنه، یعنی به این مطلب میان میخوان این مطلب رو تثبیت کنه. از نظر عرفی که میان بچه دوم رو میگیرن که عد میشود که ظهور اصلا مفهوم از بین میره، میگن عرف بر این مساعدت میکنه که خب بچی هم نداره. این مساعدت عرفی خب درسته، مساعدت عرفی همون عدم قول به ظهور است که به اصطلاح ما بهش معتقد هستیم. ولی در این مورد چهارم ایشون میان میگن که عقل این مورد چهارم رو اثبات میکنه به جهت اینکه هر معلولی قائم به علت خودشه و علل تعدد عد می شود که ورود علل متعدد بر معلول واحد این عد می شود که این عقلا محاله، بنابراین شرعا هم محال میشه. این اینطوری خاطرا محال میشه. از این نقطه نظر نمیشه عرض کنم که دو شرط بر یک مشروط واحد یا دو سبب بر یک مسبب واحد هر دو در اینجا بیان. عرض شود حضورتون که قبل از این که ما به این حالا این اشکالی که در
به اصطلاح این جهت هست، او این است که جان من شما آمدید باب اعتبارات را در حقایق آمدید داخل کردید و از می شود که در حالتی که اینها هر کدام برای خودشون حساب و کتاب جدایی دارند و گرچه ما اعتبارات رو از حقایق می گیریم که خودش یه بحث جدایی است، ولی در عالم اعتبار ممکن است یک نفر برای شیء واحدی عد می شود که اعتبارات مختلفی جلب کنه، یک شیء واحد را در نظر می گیرد و او را از لحاظ از عد می شود که متعدد این احکام متعددی برش وار می کنه و این اشکال نداره. اینطور نیست در عالم خارج که فرض بکنید که یک امر یک معلولی که وقتی که میخواد تحقق پیدا بکنه این حتما باید علتش علت واحده باشه. فرض کنین که این قتل خارجی باید مستند به یک علت باشه، به دو علت عرض کنم حضورتون که نمیشه این فرض کنین که این مستند باشه، این عرض کنم حضورتون که حتما دو علت باشه، همونطوری که یک علت یک معلول عد می شود که دو معلول نمیشه از یک علت ناشی بشه، یک علت هم از یک معلول یک علت هم بر معلول هم نمیشه ناشی از عد می شود که دو علت باشه. این بحثش مربوط به عالم حقایق و عالم خارجه، ولی در عالم اعتبار میشه یک انسان بیاد فرض کنی که اکرام زید را در نظر بگیره به جهات متعددی، اکرام زید به خاطر علمش، اکرام زید به خاطر تقواش، اکرام زید به خاطر قوم و خویشی و رحمیت، اکرام زید به خاطر فقرش. این لحاظ اعتبارات واحد عد می شود که اینها یه امر رائج و دارجی است که هر کدام از اینها میتونه چیکار باشه علت برای این اکرام باشه، در حالتی که اکرام متعدد نیست، شرطش متعدده. من یک اکرام رو در نظر میگیرم، یعنی فرض کنید که من باب مثال میگم زید را هر شب جمعه اکرامش بکن، مفیده، براش خوبه شب جمعه اکرام بشه، خوبه. حالا این اکرام زید گفتم که اگر فقیر بود اکرامش بکن، اگر عالم بود این زید اکرامش بکن، اگر در تحت عنوان تقوا آمد اکرامش بکن، اگر در تحت عنوان رحمیت آمد اکرامش بکن. حالا من باب مثال آمد و زید عالم نبود ولی اون سه شرط دیگری داشت، اونو ما باید چکارش بکنیم؟ اکرام بکنیم. آمد زید دو تا شرط رو از دست داد، فرض کنیم که براش فراموشی پیدا شد، هم علم رو از دست داد و هم فرض کنیم که من باب مثال فقر رو از دست داد، چیز شد رحم که هست، رحمیت که از دست نداده، باز بعد اکرامش کرد. اگر من باب مثال بعدن آمد و معلوم شد که نه آقا جان این فرض کنین که سه چیز رو از دست داد، هم تقوا رو از دست داده، دیگه در حکومت جمهوری اسلامی دیگه اصلا مرتد شده، گفت نخواستیم این اسلامو، هم آمد مرتد شد، هم آمد علمش هم از دست داد، هم آمد فقرش هم از دست داد و گور پدر همه فلانو، عرض کنم حضورتون که میریم اصلا پولدار میشیم، اقلن دنیامون آباد بشه، آخرتمون چه رفت، میره چیکار میکنه؟ پولدار میشه، فقر از دست میده، رحمیتی که از دست نمیده. پس بنابراین اکرامش به جهت این رحمیت باقی میمونه. حالا که باقی مون، پس بنابراین اکرام میشه چی؟ اکرام میشه واجب. پس در عالم اعتبار اشکال نداره که انسان بیاد عد میشود که توالی علل متعدده را بکنه که اینها را دیگه در واقع علت نمیگن. جان من جناب آخون، اگر شما علت را به امر عد میشود که تسبیب تکوینی و حقیقی اعتبار میکنید، خب اصلا اسم علت نباید در اینجا بیارید، شرط بگید، حکمت بگید، هر چه میخواید بگید. اگر نه علت را اعم میگیرید از تکوینی و غیر تکوینی، خب چه اشکال داره در مقام اعتبار انسان بیاد چیکار کنه؟ علل متعدده را اعتبار بکنه. از این نقطه نظر پس اشکال وارد نمیشه. بله، مطلبی که در اینجا هست اینه، شما آمدید یه قیدی رو در اینجا آوردید که اصل خود قید در اینجا محل اعتراضه، آمدید در اینجا شروط متفاوته از می شود که غیر قابل جمع رو در اینجا آوردید، به این اشکال وارد میشه.
یعنی شما آمدید اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران آمدید برای تعدد شد مطرح کردید که این دو با هم جمع نمیشه، چاره ای ندارید بگید که این تعدد شد در اینجا ناظر به عنوان مشیره. اما اگر نه مسئله رو جور دیگر مطرح میکردید، میگفتید که اذا کان زیدون عالمن فاکرم یا اذا کان زیدون تقیگن فاکرم، اونجا مسئله رو مطرح میکردید که اجتماع شروط متعدده بر محل واحد اشکال نداشته باشه، نه اینکه بیایید مطلب رو در یک جا بیارید که در اونجا گیر بکنید و به عنوان مشیر بچسبید. عنوان مشیر در اونجا یاورده میشه که شروط متعدد قابل اجتماع نباشه. ما یک وحدت ملاک و یک وحدت عد میشود که عنوانی در اینجا به عنوان کلی اخذ میکنیم که این مصادیق متفاوته و مختلفه، این مصادیق جهت مشیر داشته باشن. لذا شما از این نظر اینجا گیر کردید و اصلا مثال در چاره ای اصلا شما ندارید در اینجایی که بگید اصلا بنابر قول به ظهور همش کار. خب حالا قائلین به ظهور در اینجا چی میگن؟ قائلین به ظهور در اینجا چی میگن؟ قائلین به ظهور مفهوم مگر نمیگن که مفهوم هر کدام با منطق دیگری تخصیص میخوره؟ حالا در اینجا میتونن تخصیص بزنن؟ چرا نمیتونن تخصیص بزنن؟ به جهت اینکه اذان دلالت میکند بر چی؟ اذان دلالت میکند بر یک مسافت نزدیکی. خفاء اذان مسافت قریبی رو میطلبه، خفاء جدران مسافت بعیدی رو میطلبه. از این نقطه نظر اینا نمیتونن تخصیص بزنن. چیکار میکنن؟ تخصیص بزنن میرن. وقتی که میگه اذا خفی الاذان فقصر، خب طرف 500 متر بره دیگه اذان رو نمیشنوه. مگه شما هر چی گوش بالاخره قوی باشه 500 متر، بگو 1 کیلومتر، شما 1 کیلومتر دور بشی از یک آبادی صدای اذان نمیشنوی. خب اذا خفی الجدران چی؟ تا 3 کیلومتر 4 کیلومتر هم فرض کنی که انسان دیوارهای شهر رو میبینه، چطوری اینا تخصیص میزنن؟ لذا اونها هم چاره ندارن به اینکه به عنوان مشیر در اینجا قائل باشن. شما بعد مثال رو در اون جایی بزنید که شرط ها با هم دیگه اختلاف موردی نداشته باشن و بلکه اونها متعدد باشن. این هم مسئله از این نقطه نظر دیگه تمام میشه. تا ان شاءالله فردا بریم راجع به اینکه عکس قضیه، یعنی جزا متعدد باشه و شرط